إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. در شب‌های گذشته در این چهار شب توفیق حاصل کردیم که چهار مبحث از مباحث مربوط به امام عصر و مقتدار رو در اینجا مطرح کنیم. مبحث شب اول کلیاتی بود و ضمناً بحث از اینکه ایشان و ائمه ذکر هستند. شب دوم راجع به اعراض از ذکر و نتایج اعراض از ذکر که اعراض از ولایت و توجه به ذوات مقدسه ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین است. در شب سوم راجع به این صحبت کردیم که به دنبال مباحث ماه‌های گذشته در جریان غیبت کبرای امام عصر و مفدا فایده وجودی ایشان در زمان غیبت کبرا چیست. در شب چهارم که دیشب بود رسیدیم به اینجا که فایده منحصر به فوایدی که به ما میرسه نیست، بلکه فایده بر دو قسمه، یا فایده برای وجود خود ایشان است و یا فایده برای دیگران. دیشب این مبحث رو مطرح کردیم که فایده وجودی ایشان برای خودشون همون چیزی است که تحقق پیدا می‌کند، بندگی خدا و عبودیت که هدف از آفرینش و خلقت و خلقت و آفرینش هدفش این است که به انسان کامل و حجت برسه که وجود امامه. با بندگی ایشان و با عبادت ایشان این هدف تعمیل میشه. عرض کردیم که در این چند شب مجلسمون که یه شب در میون احیا، مراسم احیا هست که خب برنامه ویژه‌ای داره، خاصی داره و در خدمت برادران و خواهران مشتری هستیم و یه شب در میونش به اصطلاح شب‌های استراحت و به قول شما امروزی ها آنتراکت هست که در خدمت برادران و خواهران محدودتری هستیم، ادامه دادن به بحث در یک شیب ملایم یک نواخت خیلی مشکلی، لذا ما قرار شد که در هر شب یه بحثی رو مطرح کنیم راجع به امام زمان علیه السلام که در این حال هم مرتبط باشه هم منفصل باشه، که هم بحثش تمام بشه در یک شب و هم ارتباط رو بحثای دیگر داشته باشه. بحث ما کلن در این 18-25-30 شب که میخوایم انشاءالله داشته باشیم، نه همیشه دنبال هم در اینجا، بلکه چند شبش رو ببینیم توفیق پیدا کنیم در اینجا و بقیهش رو نمیدونم در خیلی. بحثی که مطرح میکنیم فواید وجودی امام عصر از واحنا فداد در زمان غیبت کبراست و این شب هم با توجه به اینکه این چند شب لیالی قدر هستن و شب‌های نزول قرآن و یک شب از این چند شب، شب 19، شب 21، شب 23، شب 27، شب آخر ماه رمضان یا شب به اصطلاح که بحث شده در روایات، احتمالاتی دادن، اینی که بیشتر احتمال دادن بین 21، 23 و 27 که به اصطلاح شب قدر باشه، باز تو اینا شب 27 احتمالش بیشتره. لذا ما گفتیم که شب 27 هم مراسم احیا رو انشاءالله داشته باشیم و اینکه شب تعطیلی هست. به این مناسبت فکر کردم که یکی دو تا روایت رو امشب در خدمت عزیزان بخونیم و ترجمه کنیم و یه مقداری به مبحث مربوط به شب قدر و مطالب حول و حوش اون رسیدگی کنیم. منتها یه مقدمه داره و اون مقدمه‌اش برای شاد کردن روح مقدس امام عصر و الله خدا که صلوات ایشون پسند هست که باید بفرمایید. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. تنظر الملائکت و روحا فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هیه حتی مطلع فجر. چون دو جور معنا کردن، سلامون هیه حتی مطلع فجر، سلامون هیه حتی مطلع فجر، اون دو جور معنا کردن سلامون هیه رو، لذا من دو جور خوندم با دو لحن. تنظر الملائکت و روحا فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هیه حتی مطلع فجر، سلام هیه حتی مطلع فجر. ما او را در شب قدر نازل کردیم. چیو؟ چون خیلی مشخصه، ضمیر مرجع نداره، نمیخواد، در کلام نداره، معلومه که یعنی قرآن را. اینا انزلناه فی لیلت القدر یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. واقعا هم شب قدره، چون خیلی از دوستانی رو که سال هاست و کم زیادش ما ندیدیم این شبای قدر این آدم میبینیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما او را در شب قدر نازل کردیم. چیو؟ قرآن رو. و ما ادراک ما لیلت القدر، پیغمبر تو نمیدونی که شب قدر چیه. این ما ادراک کلمه اعجابه، کلمه تعجبه، یعنی تو چه میدونی که شب قدر؟ نمیدونی چه شبیه است. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر است از هزار ماه که شب قدر درش نباشه. بعد به عنوان توضیح شب قدر یا توضیح این که چرا بهتر از هزار ماهه، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام. در شب قدر خاصیتش اینه که نازل میشن فرشتگان و فرشته روح، هر امری را میارن، هر کاری را میارن همراه با سلام. تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام. ملائکه و فرشته روح که بزرگتر از جبرئیل، بزرگتر از ملائکه هست، یا روح که بزرگتر از همه این هاست، خاصیتش بالاتر از اون هاست که روح القدسه که انبیا و ائمه دارن هستن، در شب قدر میان پایین، تنزل میکنن. من کل امر یعنی هر فرمانی رو میارن، من کل امر سلام که همراه با سلام هست بر پیغمبر و یا بر هر کسی که این سوره براش نازل میشه. پس این یه معنی هیه حتی مطلع فجر، این لیلت القدر اینجوریه، ملائکه فرمان میارن، میان میدن و سلام میارن تا مطلع فجر، تا طلوع سپیده صبح. تنزل ملائکتو و روح الیه فی من کل امر، با هر امری، با هر فرمانی در شرکت نازل میشن. سلام هیه، این شرکت سر تا سرش سلامه، شب سلامه، لیله سلامه، سلام هیه حتی مطلع فجر. این شب از ابتدای شب تا پایان شب سلام است. در روایت دیدم که راجع به فضیلت این سوره، البته نمیخوام جنبه های تفسیری رو صحبت کنم، یه خود یکی جنبه تفسیری صحبت کنم، دوستان میگن که تو یادت میره اینجا جلسه تفسیری شب جمعه نیست، من برای دنبال هم نه، ولی میخوام چون راجع به شب قدر صحبت کنیم یه قدرش هم ممکنه به منو برای شبهای دیگه اگه تونستیم جمع کنیم. در فضیلت سوره دیدم که پیغمبر میفرماد که حدیث قدسی از طرف خدا، یا محمد صلی الله علیه و آله حامیم و کتاب المبین و سوره حدید و سوره توحید نسبت منه، حسب و نسب منه، یعنی راجب منه، یعنی توحید. سوره حمد نصفش مال منه، نصفش مال توست. سوره محمد همش مال توست، نسب توست، با همین لفظ نسب، نسب نامه توست. سوره قدر نسب نامه اهل بیت توست، سوره توحید، آمین بر کتاب المبین، سوره حدید، یعنی سوره که راجب توش راجب توحید صحبت شده، نسبنامه من، سوره محمد نسبنامه توس صلی الله علیه و آله و سلم، و سوره قدر نسبنامه نسبت اهل بیت توس از امیر المؤمنین تا امام صلی الله علیه و سلم. در فضیلت سوره اینجور نوشتن. خیلی فضایل دیگه در تفسیر شریف صافی همین امروز دیدم، قبلا دیده بودم، امروز هم دیدم، در تفسیر امروز صافی دیدم، در کتاب بهار جلد 25 چاپ جدید هست. عرض کنم که در کتاب شریف کافی در جلد اول یه بخشی است به نام بخش فضیلت سوره شأن فی خود مرحوم کلینی بابی باز کرده در شأن سوره انزلنا فی لیلة القدر. خیلی ائمه به انزلنا فی لیلة القدر میبالند، مباهات میکنند، مثل کسی که یه مفتاحی داره، کلیدی داره که باهاش هزاران گنج رو میتونه باز کنه، خیالش راحته. ائمه وقتی صحبت انزلنا میشه اینجوری برخورد میکنند. حالا یکی دو تا حدیثش رو عرض میکنم. خب یه نمای کلی داره این سوره که تنزیلشه، هزاران نمای کلی دیگر داره که تعبیل و بطنشه، که ما البته در قعر عمیق دریای مواج قرآن کریم در بطونش میتونیم وارد بشیم، برای اینکه ان للقرآن زهرن و بطنا و ان لبطنه بطنا لا سبعت عبتون یا سبعین عبتون، خیلی بحثا داره راجع به قرآن. انشاءالله اگر ما زنده بودیم، شما زنده بودید، ما به صدقه سر نوکران و دوستان امیرالمومنین زنده بودیم، سال آینده اگر انشاءالله بود و تحقق یا خیلی دلم میخواد یه 10-15 شب برای این دوستان جوان خودم راجع به قرآن صحبت بکنیم، چون ما راجع به قرآن تا حالا تو این مباحثی صحبت نکردیم. خیلی مباحث شنیدنی داره قرآن، خیلی بحثه. لا تحصى عجائبه ظاهره عمیق و باطنه عمیق. امیرالمومنین علیه السلام قرآن ظاهرش زیباست و باطنش عمیق است، یعنی غواص میخواد که در باطن قرآن بتونه سیر کنه و به باطن قرآن کریم برسد. ظاهر نمای کلی سوره انزلنا اینه که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و شب قدر بهتر از هزار شبه، و در شب قدر فرشتگان و روح که هر کی هست نازل میشه، میان پایین، و شب قدر شب سلم است و سلامتی است تا صبح، چون اکثر آقایان و بانوان مخدرات هم حتی این سوره نازلنا رو حفظ هستن و ما حالا اصلا به اصطلاح از سوره نازلنا یه قصد دیگری داشتیم، صحبتم به اینجا کشیده شد. خوب توجه کنم، چون آدم سوره ای رو به خصوص سوره های کوچک رو معناش و تفسیرش رو بدونه بعد روش تو به اصطلاح بخونه یه اثر دیگری داره. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و شب قدر بهتر از هزار شبه، و در شب قدر فرشتگان و فرشته روح پایین میان، تنزل و ملائکت و روح و فیها به اذن ربهم، به اذن ربشون پروردگارشون پایین میان. سلام هیه، سرتاسر این شب سلمه، سلامه، شب سلامه، شب دروده، حتی مطلع الفجر، تا موقعی که سپیده صبح بدمن. در اینکه قرآن در شب قدر نازل شده درش بحثی نیست، همه میدونیم، ولی همه هم میدونیم که قرآن کریم در طول 23 سال نازل شده، همه هم میدونیم قرآن کریم در شب قدر نازل شده، همه قرآن کریم در 23 سال نازل شده. خب این چجوریه؟ در جای دیگه هم در قرآن کریم داریم که انا انزلناه فی لیلت مبارکه فیها یفرق و کل امر حکیم. ما قرآن رو در شب مبارک نازل کردیم، در آیه 3 سوره دخان،
فیها یفرق کل امر حکیم، هر کار محکمی در قرآن در شب قدر یفرق، باز میشه، گسترده میشه، فرق گذاشته میشه، جدا میشه. پس قرآن در 23 سال نازل شده، قرآن در شب قدر نازل شده، همه قرآن در شب قدر نازل شده. راجع به قرآن چون صحبت نمیخوام بکنیم، خیلی به اجمال میگذاریم که معنای نزول قرآن در شب قدر ضمناً نزول قرآن در تمام 23 سال این است: قرآن در شب قدر نازل شده به مقام بساطتش. قرآن در 23 سال نازل شده به مقام تفصیلش. قرآن در شب قدر نازل شده به مقام معنا و مغزش. قرآن در 23 سال نازل شده به قالب الفاظش. به قالب. شما تو این کارخونه ها حتما بالاخره یه کارخونه دیدین که یه چیزی میسازه قالب میزنن. اول مواد خام میاد در یک خزینه است. فرض بفرمایید که مثلا کارخانه قند. در کارخانه قند اول اون مایع به صورت مایع در یک دیگه بسیار بزرگی است یا چند تا دیگه. این هنوز قالب ریزی نشده، اصلش، اصل بنده. بعد میاد این مقامی، مقام بساطت مثلا. بعد میاد در قالب‌های کوچک 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 یا در قالب‌های بزرگ بزرگ این مقام بساطت به مقام تفصیل میاد. یعنی میشه لامپ آف شوگر به قول شما، دانه‌های به اصطلاح شکل گرفته. این به اصطلاح دانه‌های قند، دانه های قند که قالب ریزی میشه، مقام تفصیلشه. قرآن کریم دوتا مقام رو داره، یکی مقام محکم داره و یکی مقام تفصیل. خود قرآن کریم هم بیان میکنن کتابون، کتابون احکمت آیاتو، کتابیست که محکم آیاتش، محکم یعنی بسته، یعنی به مغزش نمیشه نفوذ کرد. ما نمیتونیم نفوذ کنیم در مغز این قرآن محکم که باشه. اینجوری بگیم سقف‌های بتونی که میزنه آدم در هر زمانی به مناسبت پیش آمدهای زمان در یه سری مطالب وارد میشه. سقف‌های بتونی که میزنن، بتون که میریزن، بعد از چند روز چنان محکم میشه که خودشون دوباره که میان خراب بکنن، مثلا کانال بکشن، لوله بکشن، کلی باید کار بکنن. محکمه. محکمه یعنی چیه؟ غیر قابل نفوذه. کتاب احکمت آیاتو، اول آیاتش محکم، یعنی نفوذ نداره. نفوذ نداره یعنی چی؟ یعنی نمیشه گفت آیه اول سوره قدر، آیه دوم سوره قدر، آیه سوم سوره قدر، آیه چهارم سوره قدر، همه بسته است، محکم. کتاب احکمت آیاتو. بعدش چیه؟ ثم فصلت. سپس فصل فصل میشه، یعنی با یه فاصله زمانی. ثم برای چی میاد؟ برای ترتیب و فاصله. ثم بیان میکند که بین مقام محکم و مفصل قرآن یک ترتیب و ترتب منطقی زمانی وجود داره. کتاب احکمت آیاتو، کتاب اول آیاتش محکمه، غیر قابل نفوذه، با دل برقی نمیدونم بلک اندکر هم نمیشه سوراخش کرد. ثم فصلت یعنی بعد در مراحل بعد تفصیل داده میشه، جدا میشه، یعنی فصل فصل میشه، در اینش بحثی نیست. پس قرآن دو تا مقام داره، یک مقامش مقام محکمشه، یک مقامش مقام مفصلشه. محکم یعنی غیر قابل نفوذ. به حکمم که میگن حکم، حکم قاضی، حاکم، حکیم، یعنی وقتی که قضاوت کرد دیگه غیر قابل نفوذه، دیگه نفوذ درش راه نداره. مسئله معنای حکم، محکم، احکام، تحکیم، حکم، حکم، همه از این لغته، یعنی غیر قابل نفوذه. کتاب احکمت آیاتو، کتابی است که آیاتش محکمه، یعنی نفوذ درش نمیشه، با دلیل هم نمیشه سوراخش کرد. ثم فصلت، پس از مدتی، پس از به اصطلاح یک زمانی، پس از یه مرتبه‌ای تفصیل داده شده، یعنی فصل فصل شده. این مقام قرآن. پس قرآن دو تا مقام داره، مقام بسته و مقام باز. بر پیغمبر اکرم در شب قدر چی نازل شده؟ همه قرآن. چجوری نازل شده همه قرآن؟ به مقام بستش. و الا اگر در شب قدر قرار بود که قرآن همش به الفاظش نازل بشه کلی طول میکشید. یعنی فرشته آیه‌هایی برای پیغمبر بخونه، این چقدر طول میکشه؟ آدم یه قرآن رو ختم میکنه، حداقلش اینه که خیلی سریع بخونه، در هر 15 دقیقه یک جز میتونه بخونه، در هر 15 دقیقه. وقت 30 جز چقدر میشه؟ چند ساعت میشه؟ طول میکشه. اما کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت میرسونه که در شب قدر که فرشته وحی جبرئیل امین سلام الله علیه قرآن رو آورده، آیه نخونده، محکم بوده. و از آیات دیگه هم در میاد که حالا من بحثشو ندارم، نمیخوام یعنی بحث بکنم که به چه دلیل، ولی خود این آیه کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت. بعد در طول 23 سال، یعنی پیغمبر اکرم از شب اولی که از غار حرا پایین اومد بهش گفتن اقرا بسم ربک الذی خلق، از قبل از اون قرآن براش نازل شده بود در ماه مبارک رمضان در شب قدر، و پیغمبر بود و قرآن براش نازل شده بود و واقعا قرآن رو داشت. اما از 27 رجب به بعد، در شب 27 رجب روز 27 رجب چی شد؟ اومد قالب ریزی کرد، یعنی اومد اون حقایق بسته و محکم را که بر قلب پیغمبر نازل شده بود شروع کرد قالب لفظ ریختن، لفظ براش درست کرد. اینجا یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون که توجه عمیق بفرمایید. چرا ما میگیم پیغمبر حرف معمولیش هم وحیه؟ ما ینطقان الهوا این هو الا وحی یوها. چرا؟ به خاطر همین حقیقت، برای اینکه پیغمبر وجودش پر از حقیقت قرآنه، لذا حرف عادی هم که میزنه وحی. منتها اگر فرشته وحی بیاد بگه این حقایقی که تو داری الفاظش هم باید از خدا تقلید کنی میشه قرآن، حقایق رو بگی الفاظش رو خودت بگی میشه حدیث قدسی. بس پر از پیغمبر از حقیقت قرآن، به خاطر اینکه حقیقت بسته قرآن بهش به عنوان مفتاح و کلید و حقایق بسته یه مرتبه نازل شده. به اصطلاح علمی روایات، علم جمعی جملی به پیغمبر دادن در شب قدر، علم جمعی جملی یعنی جملتاً واحده آمده قرآن. انا انزلناه فی لیله القدر، در لیله قدر نازل شده. در اینجا که قرآن به صورت واحد و یک مرتبه و دفعتاً واحده نازل شده، به واژه باب افعال آمده انا انزلناه که به معنای نزول دفعی است، اما باب تفعیل به معنای نزول تدریجی است. لذا در جاهای دیگه میفرماید تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الحکیم. قرآن تنزیله، یعنی در این حالی که انزال شده تنزیل هم شده. تنزیل یعنی به تدریج نازل شده. پس در طول 23 سال بنابر احتیاجات قرآن کریم قالب ریزی میشه به عنوان حکم. اونی که قرآن یک مرتبه بر پیغمبر نازل میشه، حقایق درونی و باطنی قرآن است که به عمق وجود پیغمبره و بر پیغمبر نازل میشه. اونجا دیگه قالب ریزی نداره، اونجا دیگه لفظ نداره، اونجا دیگه قالب نداره، اونجا دیگه آیه نداره، اونجا دیگه حکم نمیدونم نماز و روزه رو چی و چی نداره، بلکه حقایق به نحو کامل بر پیغمبر اکرم نازل شده. خب انا نزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. فی لیلة القدر، شب قدر، در شب قدر نازل شده. یه بحث مختصرش اینه، انشالله عرض کردم بحث مفصلش برای سال آینده ماه مبارک رمضان 18 شب پشت سر هم، فقط بحث قرآن که تا حالا نکردیم، برای دوستان بحث قرآن نداشتیم. لیلة القدر همیشه باند فرودگاه باید متناسب با هواپیمایی باشه که در این باند میخواد بنشینه، اینطور نیست؟ لذا میگن که فرودگاه بین المللی با فرودگاه داخلی فرق داره. فرودگاهی که میخواد مثلا در جده انشاءالله خدا برای همه قسمت بکنه به سلامتی، فرودگاه بین المللی حجاج در جده با عرض کنم این که یک دقیقه یک هواپیما میشینه و بلند میشه فرق داره با یه فرودگاهی که مثلا هر دو روز یه دفعه، فرض کنم فرودگاه بیرجند ما که هر دو روزی سه روزی یه دفعه دو تا هواپیما میشینه و بلند میشه در توی یک ساعت، خیلی فرق داره. باند فرودگاه باید متناسب باشه با هواپیماهایی که در این باند میخوام نزول کنم و بنشینم، یعنی باید میدانی داشته باشه که این هواپیماها بتونن با سرعت بیان و این تحملشو داشته باشه. لذا آسفالت های فرودگاه بین المللی معمولا بهترین، محکمترین و مهندسی ترین آسفالت ها هستن. اینجوری نیستش که یا آسفالت بتابه و دوتا ماشین سنگین بره همینجوری پله پله بشه مثل پله های سالن های آمفی‌تئاتر، نوع خیابون های ما اینجوریه. لذا در جده با اون حرارت، با اون حرارت 50 چند درجه تابستان با این هواپیماهایی که میان، آسفالت هاش مثل دل شما صافه. باید اینجوری باشه، غیر از این باشه نمیشه. پس باید باند متناسب باشه با اون چیزی که درش وارد میشه. خب در اینجا دو تا زمینه مطرحه، دو تا باند ما داریم. یک باند قلب پیغمبره. انا انزلنا فی لیلت القدر، ما در شب قدر میخوایم قرآن رو نازل کنیم. بر کی نازل کنیم؟ بر قلب پیغمبر. قلب پیغمبر چقدر باید وسعت داشته باشه؟ حالا عرض میکنم چقدر باید وسعت داشته باشه. برای اینکه بدونیم که قلب پیغمبر چقدر وسعت داره، به طور خیلی خلاصه باید بدونیم که قرآن چقدر وسعت داره. من عجیبه که از اول جوانی تا حالا این آیه رو خواستم حفظ بکنم، حفظ نشدم. این آیه که لوکان البحر و مدادن لکلمات ربی ما نه، یکی بخونه اینو. پس این گرفتم استقلاله این آیه کلمه رو انشاءالله حفظ کنم. یه صلوات من مخدومیم هر کی بلده این آیه رو بخونه. لنخ دل بحر قبل انگم فده کلمات الله. خود قرآن میگه اگر تمام دریاها مرکب بشن، مداد یعنی مرکب، اصل معنی مداد یعنی مرکب، چون وسیله کشیدن دیگه، مده کشید، مداد یعنی وسیله کشیدن، چون وسیله میشه برای اینکه خطوط کشیده بشه. اگر دریاها مرکب بشه، تمام درختان قلم بشه و بخواد کلمات خدا را بنویسن، دریاها تمام میشن، قلم خسته میشن، کلمات خدا تمام نمیشه. این آیه قرآن. پس این بسردش. خب این چه باندی لازم داره که این برش نازل بشه؟ باندی لازم داره که هر چی درش کلمه بنویسن، یه لوحی میخواد که هر چی بنویسن تموم نشه. کدوم لوح میخواد؟ لوحی میخواد که وسعتش وسعتی باشه که نویسنده رو بتونه بپذیره، نویسنده رو بتواند بپذیرد، یعنی به این بزرگی باشه تا کلمات نویسنده را که بی‌نهایت بتونه بپذیره. و اون قلب پیغمبر در روایت داریم قلب المؤمن عرش الرحمن یا عرش الله اکبر. دو تا عرش خدا داره، عرش ملکوتی داره، عرش جسمانی داره. عرش ملکوتی حاوی عرش جسمانی است، قلب مؤمن عرش خداست و پیغمبر اولین مؤمن و بالاترین مؤمن، پس قلبش به اندازه عرش بزرگه. خداوند در حدیث قدسی میفرماد لا یسعونی عرضی ولا سماعی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن. زمین و آسمان تحمل بزرگی منو ندارن، اما قلب بنده مؤمن من میتونه منو تحمل. قلب پیغمبر تحمل کرده حق را، محل استقرار حق. خب پس این بزرگی است. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم. باند اولش که بر اونجا نازل میشه قلب پیغمبر. این از نظر مکانش. پس مکان نزول قرآن کریم باید مکانی باشه و باندی باشه که اون کلمات بی نهایت را بتونه تحمل کنه. اون کلمات بی نهایت را کی میتونه تحمل کنه؟ قلب پیغمبر که عرش الرحمانه. در روایات دیگه اینا رو دیگه بحث کردیم در شبهای جمعه، در روایات دیگه داریم که عرش ماسب الله، یعنی خدا را استثناء کنیم هر چه موجودات در عالم هست عرشه. اینا باند زمانه. امنا در اون آفیده این افراد قرم شب قدری که میتونه تحمل کنه کلمات بی نهایت احتا آرارا. لذا لیلت القدر زمان ادراک کما لیلت القدر، پیغمبر نمیدونی شب قدر چه شبیست، شبیست که متناسب با قلب تو. لیلت القدر خیر من الف شب. تنزل الملائکة والروح فیها. در تنزل و حالا که میگن اصلا
کار من نبود امشب، میخواستم بیشتر در این رمضان علیه السلام صحبت کنیم، حالا میرسه برای فردا شب، نصیب اون کسانی که برای احیام چیز میارم. عرض میکنم که در وقت تنزل به فکر فرمونه تنزل یه آیه رو همیشه من در مد نظر دارم در باره لغت تنزل، و اون اینه که هر چی که پیش خدا تمام شدنی نیست و غالب نداره و شکل نداره و انتها نداره و دیواره نداره، اما از عالم ربوبی که میاد پایین غالب ریزی میشه برای اینکه ما بفهمیم. برای این مسئله خدا رحمت کنه مرحوم محقق فیض کاشانی را در مقدمه تفسیر شریف صافی خود مثال میزنه، میگه که شما برای خاطر اینکه بتونید به حیوانات زبان بسته زبان ندون چیزی را حال میکنید. میتونید کار این صحبت کنید؟
خدا حفظ کنه یه استادی در این پیرمن نیست یه وقتی اوائل جوان ما پیششون منبر رفتیم و به اصطلاح دهات خودمون اونجا چون ما مسلط به زبان مادری خودمون چون من الان آدم از که وقتی میاد شهر دیگه وقتی برمیگرده دیگه ما نمیشنم، ما اومده بودیم زبان ما مسلط دیدیم به زبان فارسی، اونجا به ما گفتن که به زبان اهل بهشت صحبت کنیم، یعنی فارسی ما شروع کردیم به زبان اهل بهشت منبر رفتن و اصلا داشتیم داریم فارسی صحبت کنیم. وقتی اومدم پایین عالم روحانی که خدا حفظشون کنه گفت میدونی چجوری صحبت کردی؟ گفتم نه. گفت مثل این که به مرغای توی مزرعه میگه جناب آقای مرغ بفرمایید دانه بیرون، اینجوری صحبت کرد، اینجوری که نمیشه با مرغ صحبت کرد، باید با زبان خودش صحبت
کرد. برای مرغ ها که انسان
دعوتشون میکنه
برای چیدن دانه یه علائم
الفاظ اشاره میده،
به حیوان که میخواد آب بده یه الفاظ اشاره میده، وقتی میخواد اسب و اسکر و قاطر رو میدونم چهارپا و براسوش رو هی کنه یه زبان محسوسی داره. این زبان ها چیز؟ اینا تنظیمه، یعنی مسائل این خط بالا را میاریم پایین در قالب کوچیک میگیم که اون هایش بشه. مرحوم فیض کاشانی در مقدمه صافی اینا خیلی وقت در برش 10 سال پیش دیدن، میگوید که خداوند متعال از عالم ربوبی خود مسائل و مطالب رو پایین میاره برای ما در اون نفهما، لذا تنزیل میشه تنزیل یعنی پایین آوردن، نزول میکنه، پایین میاد. لذا میفهمد که هر چی که در عالم ربوبی است مطالبش بالاست، و انه لدینا لعلی جن
یعنی بالاست،
حکیم یعنی محکم،
غیر قابل نفوذ،
غالب ریزی شده نیست، لعلی جن بلنده، حکیم و محکم قابل نفوذ نیست، تفسیر داده نشده، غالب نداره. میفهمد که مطالب قرآن کریم پیش خدا که هست مقالش بالاست، وقتی که میخواد بیاد پایین نازل میشه، غالب ریزی میشه، هر چه پیش خدا هست اونجوریه، و هر چی که میاد پیش ما که به انوار موجودان و مادیت هم غالب ریزی میشه. آیش اینه و این من شیئن الا اندرا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه در نزد ما خزینه های و خزینه هم و خزائن جمع خزینه خزائن اشیاء شما هست، و ما منزله الا به قدر معلوم، و ما اونو نازل نمی کنیم، پیش پایین نمی داریم، غالب ریزی نمی کنیم مگر در اندازه های خاصی که شما بتونید استفاده کنیم. مثل اینکه قرآن کریم اصلش لدیناس یعنی پیش خدا، لعلیون بالا، حکیم هم، اما اومده تنزیل من عزیز حکیم، یعنی تنزیل شده است، نازل شده است، پایین اومده است، پایین میاد از اون مقام بالای خودش که ما بتونیم این پایین اومده ها و غالب ریزی ها را تحمل کنیم، این مقام خدا و مقام
حوالی با آدم فتنه زمان مراکتو برد و روحی ها به این مقام هم
همه این فرمانها رو میرن ملائکه، ولی ملائکه میرن پایین، فرشته روح هم میرن پایین. پایین یعنی چی؟ یعنی مقام اونها مقام بالا و بالایی، اما به خاطر گذران امر مردم میاره پایین، لذا نازل میشن فرشتگان و فرشته روح به اسم ربشون، همه امرها رو و فرمانها رو و کارها رو میرن. سلام هیه، عجب شبیست، عجب مهمانان خالقتی هستن، مهمانانی هستن که اگر به صورتهای اصلی خودشون بودن از شدت نورشون چشمهای ما را کور میکردن، نابینا میکردن. چشم خفاش واره عالم ماده و تعب و نفس تا به تحمل این نورهای با عظمت را نداره که با فشار میاد. اما اینا خالق ریزی شدن پایین اومدن، حضور کردن اومدن پایین. لذا سلام هیه، این شب خیلی بابرکتی است، شب سلمه، شب سلامه، سلام دارن همه رژیم دارن فرشتگان. سلام هیه حتی مطلعی
فرجه،
سلام است
و سلامتی
است مطلعی فرجه. این ظاهر آیه قرآن، یعنی ما در سوره مبارکه قدر نمای کلی و شمای کلی و شمایل عمومی سوره مبارکه همینقدر است که عرض کردم راجع به نزول قرآن، شب قدر و فرشتگان و قلب پیغمبر و باند زمانی و مکانی. حالا یه سوالات مهمه کنید که یه دو دو شما از ظاهر این آیه چجوری میفهمید؟ یه وقت هستش که جملات اینجوریه، به ما میگن که حضرت نوح اومد، قوم خودش رو دعوت کرد، قوم خودش پذیرفتن، یه دینا پذیرفتن، سابقه اومد، طوفان شد، چطور شد، اینطوری شد. همه یه الفاظ مال گذشته است
و تاریخه،
تمام شد. میگن که پیغمبر در جنگ احزاب اینجوری بود، اینجوری پیش رفت، اینجوری شد، کمک ها اینجوری بودن، دشمنان چنین بودن. در آیات قرآن کریم سوره احزاب جنگ بعد اینجوری بود، جنگ های دیگر اینجوری بود، همه مربوط به گذشته است. لحن سوره مبارکه قدر در مورد نزول قرآن چجوری است و راضی به خود شب قدر چجوری است؟ این نازل نافی لیلت القدر به لفظ ماضی است، نازل کردیم در شب قدر یک بار قرآن را. تتنزل الملائکه تو بر روح الیه فیها به ابن ربهم من کل امر. چجوریه آقا تتنزل چه صیغه ایه؟ تنزل الملائکه تو همون چون اصلش تتنزل رو من میگم تتنزل می کنه از اول تا آخر، همه حرفا ما همینه، اشتباه هم در اشتباه هم درش. تنزل الملائکه تو، تنزل چه صیغه ایه؟ فعل مضارع بله یا فعل ماضی؟ تنزل چون رفع داره فعل مضارع نزل، تنزل یا تنزل و تتنزل بوده اون وقت یه تشو میدازم برای عدم تکرار تنزل میشه فعل مضارع. تنزل ملائکه رو بردو نازل میشارم. فعل مضارع برای چی میاد؟ برای دو چیز، یکی برای آینده، یکی برای حال و برای تکرار و تدریج. آقا شما لطفا پهلوان رو تعریف کنید. میگیم پهلوان کسیست که کشتی میگیرد. شما معلم را تعریف کنید. معلم کسیست که تعلیم میدهد. شما آفتاب را تعریف کنید. آفتاب موجودیست که نور میدهد، یعنی کارش همیشه همین. پس ما برای همیشه بودن یکی از چه لغت استفاده میکنیم؟ از فعل مضارع
بلاینده.
تنزل الملائکه بر روح فیها نازل می شود. قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، اما فرشتگان و فرشته روح در شب قدر نازل می شوند با همه عوامل. معناش چیه؟ معناش اینه که شب قدر و نزول ملائکه و آوردن من کل امر فرمان یک بار نیست، بلکه همیشه. تنزل الملائکه بر روح نازل می شوند ملائکه بر روح در شب قدر به اذن خدایشان با همه فرمان ها و با همه کارها. سلام هیه، اینم که فعل جمله اسمیه است و برای شروع و دوام دلالت میکنه. سلام هیه، شب سلامتی حتی مطلع فرد. از اینجا معلوم میشه که نزول قرآن یک بار بر پیغمبر در شب قدر بوده، اما نزول فرشتگان و آمدن فرشته روح و سلام هیه حتی مطلع بحث همیشه تکرار میشه. از ظاهر ادبی و جملات ظاهری آیات قرآن، آیات سوره قدر در میان. خب حالا یه دونه روایت بخونیم و کم کم عوارضمون رو جمع کنیم، انشاءالله بقیهش رو برای فردا شب و شبهای دیگر بگذاریم. یه صلوات محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من برای راحتی که همه احادیث در این کتاب جمعه کتاب آوردم، به علاوه کتاب شریف کافی هم همین روایات با یک کمی اختلاف الفاظ وجود داره. کتاب تحریر روایات ظاهره که مال سید شرف الدین حسینی استرابادی است که از علما قرن 11 همه. این دو جلد اخیرا چاپ شده برای اولین بار، یعنی این هفت ماهی چاپ شده. تمام روایاتی که مربوط به ائمه در ولایات جمع کرده، خیلی کتاب نفیسی و خیلی مورد توجه علمای بعدی قرار گرفته. تعبیر آیات ظاهر در زید تفسیر سوره قدر در صفحه 820 جلد دوم، صفحاتش مسلسله، جلد اول تا 500 است و جلد دوم. حدیث شماره 9 ابی یحیای سمنانی از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم از امام صادق که می‌فرماید قال لی ابی، پدرم امام باقر به من گفت قرأ علی بن ابی طالب علیه السلام انا انزلناه فی لیلت القدر. امام باقر میگه که جدم امیرالمومنین سوره انزلناه رو می‌خوندن و عنده الحسن و الحسین، امام حسن به امام حسین علیه السلام که خدمت ایشون بودن. فقال له حسین علیه السلام، به ایشان عرض کرد که یا ابتا کأن بها من فیک حلاوتون. گفت که پدر بزرگوارم، این سوره منزلنا من خیلی خوندم و خیلی شنیدم، اما تو که میخونی شیرینی و حلاوت بیشتری داره. این داستان شیر کأن بها فی فیک حلاوتون، گویا که یک شیرینی خاصی داره در زبان شما. فقال له یبن رسول الله وابنی، امیرالمومنین خطاب کرد به امام حسین که ای فرزند رسول خدا و ای فرزند من، اول گفت فرزند رسول خدا بعد گفت فرزند من، تعدباً از نظر ادای ادب و از نظر کرامت به حسین علیه السلام. فقال له یبن رسول، من این تعبیر رو خیلی کم تو روایات دیدم که امیرالمومنین به بچه‌اش بگه یبن رسول، خیلی زیباست این تعبیر. فقال له یبن رسول الله وابنی، ای فرزند پیغمبر و ای فرزند من، اینی اعلم فیها ما لا تعلم، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی. وقتی که این سوره نازل شد، جدت فرستاد دنبال من و برای من سوره رو خوند. سپس در شانه راست من دستش رو زد و گفت یا اخی و وسیعی و ولی امتی بعدی و حرب اعدائی الایومی و بسون. گفت ای برادر من، ای وسیعی من، ای ولی امت من بعد از من و ای دشمن دشمنان من، ای دشمن کسی که جنگی با دشمنان من تا روز قیامت، هازه صورت و لکم من بعدی، این سوره بعد از من مال تو. یعنی چی مال توست؟ یعنی این سوره مفهومش، معناش، حقیقتش مربوط به تو میشه. ولی ولد کن من بعدک، بعد از تو ارثیه فرزندان توست. یعنی سوره الان مال منه، بعد از من مال تو میشه، بعد از تو مال فرزندان میشه. ان جبرئیل اخی من الملائکه حدث الی احداث امتی فی سننها، فرشته امین برادر من برای من بازگو کرده حوادث امتم را در سالهایی که من هستم. و انهو لیحدث و ذالک الیک که احداث نبوه، و همین فرشته امین پس از من برای تو داستان وقایع سالها را خواهد گفت. و لهانور ساطعون فی قلبک، این سوره، سوره قدر یه نوری داره که در قلب تو هست، یعنی یه ارتباطی هست بین سوره و قلب تو که از قلب تو یک نوری ساطع میشه که این سطور نور مال تحمل تو سوره قدر را. و قلوب اوسیائک الی مطلع فجر قائم علیه السلام، تا موقعی که طلوع میکنند ما درست شدید
الله
فهمید. می فرماد که این سوره تا من هستم مال منه، بعد این سوره مال توست. نوری از قلب تو ساطع می شود که مربوط به سوره قدر. برای اینکه روشن‌تر بشود یک حدیث دیگر رو هم اجازه بفرمایید که براتون قرائت کنم. دیگه کلماتش رو نمیخونم، کلمات عربیش رو، برای اینکه طول میکشه و خسته میشید. علاوه من هم رو به پایان وقتمون هم داره میگذره، دلم نمیخواد که خیلی شما رو خسته کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق میفرماد که جدم امام سجاد هر وقت که انا انزلنا فی لیلت القدر را میخون میفرمود صدق الله، خدا راست میگوید، خداوند قرآن را در شب قدر نازل می کند. به قدر بفرمید صدق الله، خداوند قرآن را در شب قدر نازل می کند. صدق الله. بعد می فرماد که به معدرات ما لیلت القدر، یعنی پیغمبر گفت من نمی دونم لیلت القدر چیست، خدا فرمود که شب قدر بهتر از هزار ماه است. هزار ماه هر ماهی 30 روز میشه 30,000 روز، 30,000 شب، یعنی شب قدر بهتر است از 30,000 شب، یک بر 30,000. حالا از نظر ظاهری به نظر از نظر باطنیش که قابل مقایسه نیست. بعد خدا به پیغمبرش گفتش که میدونی چرا شب قدر بهتر از 30,000 شب 1,000 ماهه؟ فرمود به خاطر این که فرشتگان و روح به اذن خدایشان فرمان آور هستند در اون شب. پس ارزش اون شب اینه که فرشتگان و فرشته دور به اذن خدایشان فرمان ها را از بالا به پایین میارن. بعد دنبالش ادامه میدن، میفرمان که سلام هی حتی مطلع الفجر. پیغمبر میدونه یعنی چی؟ یعنی اینکه ملائکه من یقول و تسلم علیک یا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ملائکه من به تو سلام میکنن و روح من به تو سلام میکنن. روح من ملائکه رو به خودش اضافه میکنه، روح را هم به خودش اضافه میکنن و جدا میگه به سلام من از اولی که ربوت میکنم تا میام تا مطلب. سپس میفرماید که امام صادق علیه السلام میفرماید که خدا به پیغمبر گفت که بپرهیزید از فتنه هایی که اگر اون فتنه ها انجام بشه، ستم ها انجام بشه، پای همه رو میگیره. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یعنی چی؟ یعنی درباره انا انزلنا فی لیلت القدر فتنه هایی هست که اگر فتنه بیاد طرفش رو همه رو هم میسوزونه. بعد خداوند میگوید که پیغمبر تو هم مثل سایر پیغمبران پیغمبری هستی که قبل از تو هم افراد دیگه بودن. حالا اگر تو کشته شدی یا به مرگ طبیعی مردی، اینا باید به جاهلیت برگردن. چی شد؟ امام صادق میفرماید که به خدا خطاب کرد که شب قدر بهتر از 30,000 شبه 1,000 ماه. درباره شب قدر از فتنه های بپذیرید که اگه آتشش اومد همه رو شامل میشه. چرا مردم اینجوری هستن که وقتی پیغمبر مرد یا کشته شد میگن برمیگردن به جاهلی؟ به خاطر اینکه بعد امام صادق توضیح میدن، میفرمان که یقول اهل الخلاف لامر الله عز و جل مدد لیلت القدر مع رسول الله. یعنی اهل خلاف یعنی کیا؟ برادران ناپنی ما اهل تسنن. اهل خلاف میگن وقتی پیغمبر اکرم مرد یا رحلت فرمون شب قدرم باهاش میگذرده میرود. امام صادق میگه، میگه این فتنه ایست که تر خشک را با هم میسوزونه و سوزونده هم با هم سوزونده. چون اینا با این حرف میدونی چی کار کردن؟ گفتن شب قدر مخصوص زمان پیغمبر بود، نزول قرآن مخصوص زمان پیغمبر بود. پیغمبر که رفت نزول قرآن و شب قدر هم با پیغمبر سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در این کار که فرشتگان و فرشته روح شبهای قدر نزول کنن و فرمان خدا را پایین بیارن و قلب انسانها را محل حبوط و نزول قرآن بکنن، تموم شد، بسته شد. این فتنه بزرگی بود که سنیان به وجود آوردن. بعد می فرماید که اینها برگشتن با این سخن به اعقاب جاهلی خودشون.
لأنهم إن قالوا لم تذهب فلا بد أن يكون لله عزوجل فيها أمرون. اگر اینا نگن که شب قدر تموم شده باید بگن شب قدری هست. شب قدر که باشه باید در شب قدر فرمان نازل بشه. فرمان که نازل بشه باید کسی باشه که فرمان رو بپذیره، یعنی وجود امام. خیلی عالی اومده امام صادق علیه السلام. این تیکش اجازه بدید عربیش رو بخونم. میفرماد اینا برگشتن به جاهلیت اعقاب خودشون، در این که اگر بگن که شب قدر تمام نشده فلا بد ان یکون لله عز و جل فیها امر و اذا اقروا بالامر، اگر فرمان خدا را در شب قدر اقرار بکنن لم یکن له من صاحب بدون، پس ناچار خواهند بود که برای امر صاحب امر صاحب الامر اقرار کنن. استدلال امام صادق علیه السلام خیلی بالا. یعنی چی شد این آخرین حدیث، حدیث دوم؟ حدیث دوم به این نتیجه میرسه در زمان امام صادق علیه السلام که مردم درباره انا انزلنا فی لیلة القدر به فتنه افتادن. اهل خلاف برای خاطر این که به توالی سخن، به پیامدهای سخن، به رهاوردهای سخن اقرار نکنن، از اول اومدن در بستن. کدوم در بستن؟ گفتن شب قدر تمام شد. چرا گفتن شب قدر تمام شد؟ برای اینکه بگن شب قدر تمام شد پس هم در شب قدر نازل نمی شود، پس صاحب الامری ما نداریم. علت این که یکی از القاب امام حضرت علیه السلام صاحب الامر است یعنی صاحب امر شب قدر. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، هم این امره. خدا امام زمان رو صاحب الامر نامیده یعنی صاحب امر شب قدر که ملائکه و فرشته روح میارن علاوزم رو جمع کنن. ظاهر آیه قرآن اینه ان نازل نامی لیلت القدر تا آخر سوره، معناش اینه که قرآن در شب قدر نازل شده به مقام محکم خود، در طول 23 سال نازل شده به مقام مفصل خود. قرآن دو تا مقام داره، مقام محکم و مقام در شب قدر نازل شده دو تا باند میخواد، اینا رو عرض کردم، یک باند زمانی و یک باند مکانی که باید تحمل کنن. قرآن رو خلاصه ما تعریف کردیم، قرآن یعنی کلمات بی انتهای حق، باید نازل بشه در یه باندی که بتونیم بی انتها رو قبول کنه. باند مکانیش قلب پیغمبر که بی انتها است و باند زمانی شب قدره که بهتر از 30,000 شب است و بیشتر. این ظاهر قرآنه. باطنش چیه؟ باطنش و تفسیرش و بطنش و تعبیرش این است که شب قدر به دلیل تنزل ملائکه که فعل مضارع و دلیل بر دوام و تدریجه همیشه شب قدر هست. شب قدر همیشه هست پس صاحب شب قدر هم هست. صاحب شب قدر کیست؟ صاحب الامر است. من کل امر صاحب امر. و حالا اون ترجمه که در اول عبارتم عرض کردم یه دفعه دیگه هم ترجمه کنم بهتر روشن میشه. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم بر پیغمبر. میدونی پیغمبر شب قدر چه شبی؟ خیلی شب مهمی. باید ما بهت بگیم فرشتگان و فرشته وحی در شب قدر میان پایین، همه امرها رو میارن ندا با سلام، یعنی شب سلام و شب درود. این سلام و اومدن و رفتن تا محضر فجر که ظهور امام زمانه ادامه داره، این به اصطلاح ترجمه. اون حدیث اولی که خوندم میفرماد که یا علی این سوره الان مال من، بعد میشه مال تو، بعد میشه مال بچه های تو، بچه های تو حتی محضر فجر، یعنی تا ظهور امام زمان، یعنی تا ظهور امام زمان شب قدر هست و تا ظهور امام زمان، تا موقعی که امام زمان ظهور بکند نزول امر هست، یعنی نزول قرآن هست، یعنی صاحب الامر وجود داره، یعنی ما امام میخواهیم، امامی که قلبش بانده نزول قرآن در تحمل آیات امام زمانی باشه. یه بار دیگه هم با یه تعبیر دیگه عرایزم رو جمع میکنم، صحبت ما در شبهای گذشته و شبهای آینده موضوعش اینه فایده وجودی امام زمان صلوات الله علیه در زمان غیبت کبری چیست؟
امام زمان فایده وجودیش در زمان غیبت کفار ما نبینیم ببینیم خودشون رو کسی نشون بدن نشون ندن جسمشون در بین ما باشه یا نباشه هیچ کدوم از این هم نباشه فایدهشون اینه که نگه دارنده شب قدر هستن چون صاحب شب قدر هستن صاحب هم بزن در شب قدر وقتی نگه دارنده شب قدر شب قدر چیست؟ شبیست که تمام سرنوشت ساخت تعیین میشه یعنی شب قدر یک کلیده تمام سال از شب قدر نشأت میگیره یعنی تمام یک سال از شب قدر و صاحب شب قدر زاویه‌بندی نشأت میگیره و به وجود میاد یعنی اگر امام زمان نباشه روز نیست شب نیست ساعت نیست هفته نیست آفتاب نیست ماه نیست آسمان نیست زمین نیست و بیرون نهی روز قل ورا و به وجودهی سبتت الارض و السما بکن بعد الله و بکن یختم الله و بکن ینزل الغیث و بکن ینفس الحمد و لولانا ما عبد الله و ما عبد الله این بحث باشه انشاءالله بقیهش رو برای شبهای دیگر این یه سوال برمان
الله